اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز جمعه 25 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. فرانسه 3 میلیون یورو به برنامه جهانی غذا WFP در افغانستان کمک کرد. برنامه جهانی غذا چهارشنبه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خبر این کمک را اعلام کرد. در بیانیه WFP آمده است که این کمک باعث خواهد شد که در مکاتب ابتدایی افغانستان بیش از 15 هزار پسر و دختر به طور روزانه غذای سالم دریافت کنند و بیش از 35 هزار نفر از طریق دریافت روغن نباتی و بهبود تغذیه خانواده‌های خود کمک کنند. برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که امسال و دلیل بحران مالی نتوانسته است برای 2 میلیون زن و کودک غذا جهت جلوگیری از سوء تغذیه فراهم کند. مرکز خبرنگاران افغانستان چهارشنبه گزارش داد که طالبان در ننگرهار و اداره‌های دولتی دستور دادند که عکس و تصاویر ویدیویی منتشر نکنند. برخی از رسانه‌ها در ننگرهار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفتند که ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار با آنها اطلاع داده که عکس‌ها و ویدیوها نباید گرفته یا منتشر شوند. مولوی عزیزالله مصطفی معاون والی طالبان در ننگرهار و اداره‌های دولتی و ولسوالی‌ها اعلام کرده است که بر اساس فرمان هبت الله خون زاده، رهبر طالبان گرفتن عکس و انتشار تصاویر موجودات زنده ممنوع است. تا کنون این فرمان ملا هبت الله آخوندزاده که به تاریخ 31 ماه اسد صادر شده است، در ولایات کندهار، تخار، بادغیس و هلمند نیز اجرا شده و در این ولایات شبکه‌های تلویزیونی دولتی و خصوصی تعطیل شده اند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. پلیس پاکستان میگوید که در نتیجه انفجار تصادفی یک بم هین جاسازی در یک موتر دیروز پنجشنبه 14 ماه نوامبر در شمال غرب این کشور کم از کم 2 کودک و 5 تندرو مظنون کشته شدند. عرفان خان یک مقام پلیس محلی گفته است که انفجار صبح وقت زمان در شهر میر علی ایالت خیبر پختونخوا رخ داد که یک تندرو به نام قماندان رسول جان میخواست در خانه اش بم در یک موتر تعبیه کند. خان گفته است که طالبان پاکستانی به سرعت به محل حادثه رسیدند و اجساد تندروان کشته شده را از آنجا بردند. مقامات بعداً جسد 2 طفل را از زیر آوار خانه که در اثر انفجار فرو ریخته بود یافتند. این انفجار همچنان به چندین خانه در نزدیکی محل آسیب سنگین وارد کرده و 14 تن به شمول زنان زخم برداشتند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز پنجشنبه 14 ماه نوامبر ابراز داشت که ایران تحت ارعاب مذاکره نخواهد کرد. عراقچی این اظهارات را متعاقب مذاکراتی که چند هفته قبل از آغاز کار اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب با رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی داشت ابراز کرد. رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که دستیابی به نتایج در مذاکرات هسته‌ای با ایران برای جلوگیری از درگیری جدید در منطقه که از قبل با جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و حزب الله در لبنان شعله‌ور شده حیاتی می باشد. این سفر گروسی به تهران صرف چند روز بعد از آن صورت می گیرد که اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل ابراز داشته است که ایران بیشتر از هر زمان دیگر در معرض حملات به تأسیسات هسته‌ای خود قرار دارد. اسرائیل فرصت دستیابی به مهمترین هدفش را می دهد. گروسی گفته است که تأسیسات هسته‌ای ایران نباید مورد حمله قرار گیرد، اما انتظار می رود که ترامپ پس از روی کار آمدن در ماه جنوری به اسرائیل آزادی بسا بیشتر دهد. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی ملاقاتش را با عراقچی در شبکه ایکس ضروری توصیف کرد. عراقچی نیز در شبکه ایکس این ملاقات را مهم و صریح خواند. عراقچی افزود که ایران بر اساس منافع ملی و حقوق مسلم خود مایل به مذاکره است، اما آماده مذاکره تحت فشار و ارعاب نیست. او گفت ایران موافقت کرده است تا با شجاعت و حسن نیت پیش رود و ایران هرگز میز مذاکره در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود را ترک نکرده است. مقامات در شهر دهلی نو پایتخت هند صنوف حضوری در مکاتب ابتدایی را به دلیل آلودگی هوا و تشدید مای غلیظ در فضای این شهر از دیروز پنجشنبه 14 ماه نوامبر تا اطلاع ثانی تعطیل کرد. شهر دهلی نو و همه آن که در آن بیش از 30 میلیون نفر زندگی می‌کنند مکرراً در صدر فهرست آلوده‌ترین شهرهای جهان در فصل زمستان قرار می‌گیرد. مای غلیظ ناشی از دود عامل مرگ زود هنگام هزاران تن در سال در این شهر تلقی می‌شود و طرح‌های پراگنده حکومت برای رسیدگی به این معضله در این شهر ناکام مانده است. آتیشی سنگ وزیر اعلی دهلی در شبکه ایکس ابراز داشته است که به دلیل افزایش سطح آلودگی صنوف در تمام مکاتب ابتدایی در شهر دهلی جدید تا اطلاع ثانی از طریق آنلاین دایر می‌گردد. مکاتب در این شهر اغلب به دلیل آلودگی هوا مسدود می‌شوند و این معضله برخی از مشکلات دیگر را نیز در این شهر ایجاد کرده است. مقامات برای بهبود کیفیت هوا به طور منظم کار ساختمان‌سازی را در این شهر ممنوع کرده و تردد لاری‌های را که از دیزل استفاده می‌کنند محدود ساختند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. شورای امنیت سازمان ملل متحد 13 ماه نوامبر حملات اخیر بر نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد در لبنان را محکوم کرد و از همه طرف‌ها خواست تا با امنیت آنها احترام بگذارند. این شورا در بیانیه حملات 29 اکتبر، 7 و 8 نوامبر بر این نیروها را که منجر به زخمی شدن چندین نیروی حافظ صلح شد، محکوم کردند. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت آنها یعنی اعضای شورا از تمام طرف‌ها خواستند تا تمام اقدام را برای احترام به مسئولیت و امنیت پرسنل و تأسیسات نیروهای موقت حافظ صلح انجام دهند. نیروهای موقت حافظ صلح ملل متحد گفته است که به تاریخ 29 ماه اکتبر یک راکت که احتمالاً توسط حزب الله یا متحدینش شلیک شده بود به مقر این نیروها در جنوب لبنان اصابت کرد. اتریش گفته است که 8 سرباز این کشور در این رویداد زخم برداشتند. به تاریخ 7 ماه نوامبر 5 تن از نیروهای حافظ صلح زخمی شدند و روز بعد اردوی اسرائیل متهم کردند که در یک اقدام عمدی و مستقیم به یکی از مواضع آنها در جنوب لبنان آسیب رسانده است. در حالی که دیروز پنجشنبه 14 ماه نوامبر درگیری‌ها در غزه و لبنان همچنان ادامه داشت، دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش اسرائیل را متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نمود. در این گزارش آمده است که مقامات اسرائیلی که مکرراً غیر نظامیان را آواره و بیجا کرده‌اند، مرتکب جنایت جنگی انتقال اجباری شده‌اند و به نظر می‌رسد که این اقدامات در مناطقی که فلسطینی‌ها قادر به بازگشت به آن نیستند، با تعریف پاکسازی قومی نیز مطابقت دارد. در این گزارش آمده است که دیدبان حقوق بشر یافته است که آوارگی اجباری گسترده بوده و شواهد نشان می‌دهد که این آوارگی سیستماتیک و بخشی از یک سیاست حکومت بوده است که چنین اعمال همچنان جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود. هیچ ابراز نظر سریع از سوی اردوی اسرائیل و یا وزارت خارجه اسرائیل به این گزارش ارائه نشده است، ولی مقامات اسرائیلی قبلا گفته بودند که اقدامات نظامی آنها مطابق با قوانین بین المللی است. قانون درگیری مسلحانه بیجاسازی اجباری غیر نظامیان از سرزمین‌های اشغالی را ممنوع ساخته است، مگر اینکه برای تأمین امنیت غیر نظامیان یا دلایل لازمی نظامی ضروری باشد. اسرائیل گفته است که این بیجاسازی برای مسئول نگه داشتن غیر نظامیان از جنگ یا دستیابی به اهداف نظامی ضروری است. قصر سفید بر روز چهارشنبه 13 ماه نوامبر اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک یا اپک 19 نوامبر در لیما پایتخت پرو با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات خواهد کرد. یک مقام ارشد اداره بایدن به خبرنگاران گفته است که هر دو رهبر در مورد همکاری‌های دو جانبه به ویژه از سرگیری تماس‌ها میان نظامیان دو کشور، تلاش‌ها برای مبارزه با بحران جهانی فنتانیل و مقابله با خطرات هوش مصنوعی صحبت خواهند کرد. پیش از این دو رهبر یک سال قبل در حاشیه نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا پاسیفیک در کالیفرنیا و در سال 2022 در حاشیه نشست سران G20 در بالی نیز ملاقات کرده بودند. قانونگذاران حزب جمهوری خواه با کسب 218 کرسی از 435 کرسی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده و کسب اکثریت کنترل این مجلس را در دست گرفتند. با پیروزی روز چهارشنبه در ایالت‌های آریزونا و کالیفرنیا، قانونگذاران حزب جمهوری خواه توانستند 218 کرسی را که حد نصاب برای کنترل مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده است، به دست آورند. این پیروزی برای دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب و حزب او مسیر هموارتری را به منظور پیشبرد برنامه‌های آنان فراهم می‌کند، زیرا جمهوری‌خواهان اکثریت سنا را نیز در کنترل دارند. قبل از انتخابات روز سه‌شنبه دموکرات‌ها 51 و جمهوری‌خواهان 49 کرسی مجلس سنا را در اختیار داشتند، اما جمهوری‌خواهان با تفاوت اندک در مجلس 435 عضوی نمایندگان اکثریت داشتند. در انتخابات روز سه‌شنبه 5 نوامبر در ایالات متحده 34 کرسی مجلس سنا و تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان بر رقابت گذاشته شده بود. رئیس جمهور منتخب وعده داده است که پناهجویان بدون مدرک را اخراج، تخفیف‌های مالیاتی را تمدید و دشمنان سیاسی خود را مجازات کند و اقتصاد ایالات متحده را تغییر شکل دهد. پیروزی‌های انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان و سنا تضمین می‌کند که کنگره در آن آجندا اشتراک خواهد کرد و دموکرات‌ها تقریباً در بررسی آن ناتوان خواهند بود. پایان تفصیل خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان رو از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش‌های این ساعت. یک کنفرانس تحقیقاتی به خاطر بررسی جنبه‌های مختلف خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به میزبانی انستیتیوت امنیت جهانی و ملی دانشگاه فلوریدای جنوبی برگزار شده بود. در این کنفرانس چهره‌های سرشناس آمریکایی و افغان در مورد عدم درست تطبیق توافقنامه دوحه، اشتباهات استراتژیکی ایالات متحده آمریکا و عملکرد طالبان با زنان را به بحث گرفتند. روی زمانی این نشست را دنبال کرده و گزارش تهیه کرده است که با هم مشنویم.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که با انتخاب مجدد دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امیدوار است که زمینه تطبیق کامل توافقنامه دوحه مهیا شود. آقای خلیلزاد که در نشست انستیتوت امنیت جهانی و ملی دانشگاه فلوریدای جنوبی صحبت میکرد، بار ملامتی عدم تطبیق کامل این توافقنامه را بر دوش چهره های سیاسی حکومت قبل، طالبان و نخبه های سیاسی افغان انداخت.
President Ghani did not like one key part of the Doha.
رئیس جمهور غنی یک یا دو روز پیش سقوط کابل با این موضوع موافقت کرد، هرچند تا آن زمان شرایط به شدت تغییر کرده بود.
آقای خلیلزاد همچنان افزود که طالبان اعلام کردند که یک هیئت ارشد از کابل به دوحه بیاید تا پیرامون تشکیل حکومت جدید توافق کنند. اما حبیبه سرابی، عضو مذاکره کننده حکومت افغانستان با طالبان، از بی‌اعتنایی هیئت این گروه در جریان مذاکرات دوحه با اعضای هیئت حکومت پیشین افغانستان یادآوری کرد.
همانطور که آقای خلیلزاد یاد کرد که حکومت افغانستان بخشی از مذاکره نبود، درست است. ما به عنوان تیم مذاکره کننده صحبت نمی کردیم. ما این گونه پیش می رفتیم. ما مطابق توافقنامه دوحه پیش نرفتیم، زیرا ما بخش آن نبودیم. طالبان با این مفکوره بودند که آمریکا و ناتو را شکست دادند. از این رو طالبان به ما اعتنایی نداشتند.
از سوی هم جنرال فرانک مکنزی، فرمانده پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام، در مورد اشتباهات استراتژیک ایالات متحده آمریکا در مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان صحبت کرد.
استدلال من این است که برخی از کارهایی را که در ابتدا انجام دادیم، مانند ایجاد نحوه دولتی که احتمالاً برای آن کشور مناسب نبود، ما نتوانستیم که واقعیت‌های سنتی شدید این کشور را درک کنیم. افغانستان کشور است که ظرفیت حکومتداری را دارد، اما نه به سبک غربی. ما تلاش داشتیم تا یک چارچوب غربی را بر آنان تحمیل کنیم که افغانها متمایل به پذیرشان نبودند. اینها اشتباهاتی بود که از آغاز صورت گرفت.
در این نشست متن کتبی سخنرانی حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز به خوانش گرفته شد که در آن آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که راه اندازی همچون نشست ها بر بهبود روابط میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا بیانجامد. شایان ذکر است که آنچه همه سخنرانان این نشست بر آن توافق نظر داشتند، توجه بیشتر و جدی جامعه جهانی بر بهبود وضعیت حقوق بشر به ویژه زنان و دختران در افغانستان بود. طالبان تا زمان تهیه این گزارش در مورد این نشست ابراز نظر نکردند، اما در گذشته همواره برگزاری همچون نشست ها در بیرون از افغانستان را غیر مؤثر خوانده تاکید کردند که حقوق زنان و دختران افغان در چوکات شریعت اسلامی محفوظ است.
صدای شما. صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
دیوید سیدنی، پژوهشگر در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن، میگوید که با انتخاب مایکل والتز به حیث مشاور امنیت ملیش و سناتور مارکو روبیو به حیث وزیر خارجه، موقف اداره ریاست جمهوری جدید امریکا نسبت به طالبان منتقدانه تر خواهد بود. اما این به معنای اثرگیری اقدام نظامی علیه طالبان به خاطر تخطی های حقوق بشری آن گروه نیست. محمد احمدی در مصاحبه با آقای سیدنی در مورد این تغییرات احتمالی در پالیسی خارجی امریکا در قبال افغانستان و سایر تحولات پرسیده است.
با انتخاب مایکل والتز به عنوان مشاور امنیت ملی اداره ریاست جمهوری جدید امریکا، به نظر شما چه تغییراتی در پالیسی سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در قبال افغانستان پدید خواهد آمد؟
خب، مایکل والتز عضو کنگرس تجربه سیاسی خیلی زیادی درباره افغانستان دارد و همچنین در چوکات نیروهای خاص اردوی امریکا در شرق افغانستان ایفای وظیفه کرده و در وقتی که در مجلس نمایندگان کنگرس بوده است در مورد افغانستان بسیار فعال بوده است. بنابراین من فکر می کنم شما شاهد خواهید بود که دیدگاهش به طور منصفانه صریح است و خواهد بود. او فکر می کرد این که به طالبان اجازه داده شود به قدرت بیایند یک اشتباه بود و فکر نمی کنم که او بخواهد طالبان به رسمیت شناخته شوند یا سفارت امریکا را در کابل بازگشایی کند. فکر می کنم با موجودیت مایکل والتز در پست مشاوریت امنیت ملی این کار غیر محتمل است. اما این را هم باید بگویم که در نهایت این رئیس جمهور ترامپ است که تصمیم می گیرد. والتز تنها یک مشاور است، اما اگر رئیس جمهور ترامپ به مشوره او گوش کند، من فکر نمی کنم سازش با طالبان وجود داشته باشد.
طوری که شما بهش اشاره کردین، مایکل والتز منتقد طالبان هست و از سوی دیگر هم تماس‌های نزدیک با جبهه مقاومت ملی افغانستان جنای مخالف طالبان دارد. به نظر شما این نوع مخالفت با طالبان و به نحوی موافقت با جنای مخالف طالبان چقدر میتونه در تأثیر، چقدر میتونه بر سیاست گذاری قصر سفید در قبال افغانستان تأثیر بگذاره؟
خب، فکر نمی کنم که آقای والتز غیر از این که پالیسی های را برای ایالات متحده توصیه کند، پالیسی های را علیه یا به طرفداری از یک جناح توصیه کند. او به رئیس جمهور چیزی را توصیه خواهد کرد که فکر می کند به نفع ایالات متحده است. در وقت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، او منتقد این خروج بود. او منتقد امضای توافقنامه با طالبان بود و شما شاهد خواهید بود که مایک پامپئو، وزیر خارجه سابق، طراح اصلی این توافقنامه در اداره ریاست جمهوری ترامپ نخواهد بود. بنابراین من فکر میکنم او منتقد بسیار قوی طالبان خواهد بود و کسی که برای منافع ایالات متحده قبل از هر چیز دیگر کار خواهد کرد.
سناتور مارکو روبیو به عنوان وزیر خارجه اداره جدید ریاست جمهوری امریکا انتخاب شده. به نظر شما چقدر دیدگاه های روبیو میتونه بر سیاست گذاری در امریکا در قبال افغانستان و در مجموع سیاست هایی که در قبال طالبان داره تأثیر گذار باشه؟
موقف های این دو شخصیت سیاسی انتخاب شده بسیار واضح است. آنها طرفدار مذاکرات با طالبان نیستند. من فکر می کنم آن گونه گفتگوهایی که ما با طالبان داشته ایم که به هیچ نتیجه نینجامید، اداره ریاست جمهوری برحال تام وست، نماینده خاص امریکا در مورد افغانستان را برکنار کرد. بنابراین فکر نمی کنم ما شاهد هیچ گونه گفتگوه با طالبان باشیم. من فکر می کنم ایالات متحده به ارسال برخی کمک های بشری به افغانستان ادامه خواهد داد، اما با مراقبت بیشتر از اداره ریاست جمهوری فعلی انجام خواهد شد. بنابراین فکر میکنم اداره جدید ریاست جمهوری امریکا در مورد هر گونه کمک به افغانستان به دقت بسیار عمل خواهد کرد، حتی اگر این کمک ها از طریق مؤسسات مربوط ملل متحد انجام شود. اما چگونگی آن را باید منتظر ماند و در عمل دید.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در باره افغانستان در پیام اخیراً گفته که با پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور جدید امریکا فرصتی برای اجرای کامل موافقتنامه دوحه که با طالبان صورت گرفته میتونه فراهم شوه و باشه. به نظر شما چه امکاناتی برای اجرای شدن این توافقنامه هست؟ یعنی چه مواردی اجرا نشده که میتونه و احتمالش داره اجرا شوه و اشاره آقای خلیلزاد بوده؟
خب من فکر میکنم توافق با طالبان به طور کامل در زمان رئیس جمهور بایدن با خروج از افغانستان عملی شد که تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شدند. برایم واقعا واضح نیست که اشاره آقای خلیلزاد ممکن به چه موارد توافقنامه باشد، اما اگر او فکر میکند که اداره رئیس جمهوری جدید قصد دارد طالبان را به رسمیت بشناسد، من فکر میکنم او اشتباه خواهد کرد.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و سازمان دیدبان حقوق بشر اسرائیل را به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در باریکی غزه متهم کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که بیجا کردن اجباری مردم نیز شامل این جرایم بوده که به گفته این سازمان به مصابه پاکسازی قومی تلقی می شود. اسرائیل در مورد یافته های دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکرده، ولی در گذشته چنین گزارش ها را رد کرده است. سید عزیز الرحمن در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه می کند.
سازمان دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با نشر یک گزارش گفته است که دستورهای تخلیه از جانب اسرائیل در باریکه غزه اکثرا منجر به آسیب شدید با شمول کشته شدن غیر نظامیان شده است. یافته های این سازمان نشان می دهد که میزان کوچ دادن های اجباری در غزه وسیع بوده و حتی آن را یک عمل سیستماتیک عنوان کرده که به گفته دیدبان حقوق بشر جنایت علیه بشریت محسوب می شود. گزارش دیدبان حقوق بشر می افزاید که ویران کردن وسیع و عمدی خانه ها و زیربناهای غیر نظامی در غزه احتمالاً بسیاری از فلسطینی ها را برای همیشه آواره خواهد کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر چون این اقدامات مقام های اسرائیلی به مصابه پاکسازی قومی تلقی می شود. حکومت اسرائیل در مورد یافته های دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکرده، ولی در گذشته چنین اتهامات را رد کرده و تاکید دارد که نظامیان اسرائیل در مطابقت با حقوق بین الملل عمل می کنند.
دستورهایی را که اسرائیل صادر می کند به خاطر حفاظت جان غیر نظامیان در غزه می باشد. ما می داریم که جنگ ما با حماس است، نه با مردم غزه، و بر اساس همین درک به کار خود ادامه می دهیم و به فراهم کردن کمک های بشری به مردم نیازمند ادامه خواهیم داد.
دیدبان حقوق بشر می گوید که این گزارش را بر اساس مصاحبه با 39 فلسطینی بیجا شده در غزه، بررسی دستورهای تخلیه از جانب اسرائیل، بررسی تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی تصاویر ویدیویی حملات بر مسیرهای تخلیه و ساحات مشخص شده مسئول ترتیب داده است. این سازمان از حکومت‌های جهان خواسته است تا فراهم کردن تسلیحات به اسرائیل را توقف دهند و در مطابقت با نظر محکمه بین المللی عدالت عمل کنند. این محکمه در ماه جولای امسال گفته بود که حضور اسرائیل در قلمرو فلسطینی ها غیر قانونی بوده و باید خاتمه یابد.
گزارش دیدبان حقوق بشر بسیار دیر رسید، ولی به درخواست خداوند یک گام مثبت برای فلسطینی ها در غزه و مردم ما در کرانه غربی رود اردن خواهد بود. مردم ما از سال 1948 میلادی مورد ظلم قرار دارند.
جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در غزه تا کنون منجر به کشته شدن بیش از 43 هزار نفر شده و بر اساس گزارش ها حدود 90% جمعیت 2.2 میلیون نفری این باریکه را به ترک خانه هایشان مجبور کرده است. همزمان با ادامه جنگ در غزه، اردوی اسرائیل روز پنجشنبه از انجام حملات هوایی بر تأسیسات حزب الله در حومه جنوبی بیروت پایتخت لبنان نیز خبر داد. جنگ کنونی اسرائیل با حماس و حزب الله پس از یک حمله غافلگیرانه گروه حماس بر اسرائیل آغاز شد. در حمله حماس که به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 انجام یافت، حدود 1200 نفر در اسرائیل کشته شد و 250 نفر دیگر را حماس گروگان گرفت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شهر برلین آلمان در سالهای پس از تهاجم روسیه به اوکراین به مرکز مخالفان روسیه تبدیل شده است. مخالفین تبعیدی روسیه قصد دارند روز یکشنبه راهپیمایی وسیع را رهبری کنند که در آن خواستار خروج نیروهای روسی از اوکراین، محاکمه پوتین با عنوان یک جنایتکار جنگی و آزادی همه زندانیان سیاسی خواهد بود. برگردان گزارش میکاردو مارکینا از برلین را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
آخرین تظاهرات بزرگ علیه جنگ روسیه در اوکراین در اواسط سال 2022 در جاده های مسکو برگزار شد. کرملین از آن زمان سرکوب گسترده تظاهرات توسط پلیس را آغاز کرده و جلو برگزاری تظاهرات بیشتر را گرفته است. فعالان مخالفین از کشور فرار کردند و بسیاری از آنها پایتخت آلمان برلین را به عنوان خانه جدید خود انتخاب کردند. در اینجا دور از دسترسی کرملین آنها یک بار دیگر آزادند تا نظرات خود را بیان کنند و این همان کاری است که آنها در روز یک شنبه قصد انجام آن را دارند. یکی از سازماندهندگان اعتراض اولگا گالکین است و قبل از راهپیمایی با صدای آمریکا صحبت کرده گفت:
در داخل روسیه متاسفانه امروز امکان برگزاری چنین راهپیمایی های وجود ندارد. صحبت کردن علیه پوتین و علیه جنگ نگفتن با پوتین است. ولادیمیر پوتین یک دیکتاتور تبهکار است. تا زمانی که پوتین در قدرت است جنگ ادامه خواهد یافت.
در رأس این راهپیمایی چهره‌های شناخته شده مخالفین مانند ولادیمیر کارامورزا، منتقد پوتین و ایلیا یاشین سیاستمدار تبعیدی حضور خواهند داشت. همچنین یولیا اخیراً به یک برنامه تلویزیونی بریتانیایی گفت که قصد دارد راه همسر فقیدش الکسی ناوالنی را که تا زمان مرگش در ماه فوریه در زندان روسیه رهبر واقعی مخالفین روسیه بود دنبال کند.
اگر به روسیه برگردم در انتخابات شرکت خواهم کرد.
مخالفین دموکرات روسیه از نظر تاریخی منقسم بودند، اما اکنون سازماندهندگان راهپیمایی میگویند آنها اختلافات خود را کنار گذاشته و با هم در برابر پوتین به صورت متحد می ایستند. اولگا گالکینا سازماندهنده گردهمایی میگوید:
در حال حاضر همه ما یک هدف مشترک داریم و آن این که ولادیمیر پوتین به عنوان یک جنایتکار جنگی مجازات شود و جنگ در اوکراین هرچی زودتر به پایان برسد.
این راهپیمایی در زیر ابر از دلهره در میان تبعیدیان روسی در مورد انتقال قدرت در ایالات متحده برگزار خواهد شد. سازماندهندگان گردهمایی نگران هستند که وعده انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب برای پایان دادن به جنگ در اوکراین ممکن است به نفع پوتین باشد و در نهایت تسلط رهبر روسیه بر قدرت را تقویت کند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.